کلاس راه طلبه استاد فلا 23 مهر ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم اخرجنی من ظلمات الفهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن حلمک برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض ادب میکنیم به صاحب وصی آقای امام زمان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خب بحث ما در باب زندگی مطلوب طلبه یک گوشش ترسیم طلبه مطلوب بود، تصویر کلی رو بحث کردیم و به تعریف یک تیپ تخصصی یا یک چهره اختصاصی پرداختیم. خب ما یه مقدمه داشتیم که نقش عقلانیت رو در تمکن سازی که هدف خودمون باید بدونیم، هدف مؤمنانه خودمون باید بدونیم، اشاره به شد و اینکه عقلانیت یک انسان جدید رقم میزنه، یعنی هویت جدید و شخصیت جدید، و این هویت جدید از فرصتهای قابل ویرایش حیات، حیات مادی، حیات اجتماعی استفاده میکنه و این عقلانیت رو منتشر میکنه توش. خب هم توی این آب و هوا و از این آبش خور ما استفاده کنیم، هویت تخصصی رو به صدا بالا بیاریم، اشاره شد اهمیت هویت تخصصی و اینکه ما به یک هویت تخصصی نوین اشاره کنیم. به هویت تخصصی نوین از اندیشه ها و رسالت ها و مأموریت های نوین تغذیه میکنه، از یه مش اندیشه و تصمیم تغذیه میکنه. خب اون هویت تخصصی نوین که به عنوان یک هویت ضروری مطرح میشه، رهبری دینی اجتماعی است، رهبری دینی جامعه. بنا شد اینا رو بحث کنیم. مقوله رهبری به عنوان یک نقش، کارکردهای کلیدی رهبر اجتماعی، گونه های رهبری، نهاد رهبری، نیاز امروز ما به این نقش، جایگاه درست اجتماعی که ما الان اینجا هستیم. بعد از این هم برخورداری ها و توانمندی ها و روند رشد و بارندگی و سبک زندگی بحث میشه. حالا تو ترتیبش گاهی یه خورده جا به جایی هایی صورت گرفته، حالا نمیدونم درستم بوده یا نه، ولی خب بالاخره یه سری جا به جایی ها هست. ما الان توی همون مقوله رهبری به سرفصل آرایش مناسب نیروها رسیدیم. مقدماتی گفته شد، این رو بتونیم حرف گوش نمی کنیم، نمیدونم چرا کند شده. با اینکه من میخوام زود برم، این میخواد شما ببینید قشنگ دقیقا یاد آوری کنیم. میگه بحثا رو یادتون هست دیگه. نیاز مهندسی اجتماعی، شناسایی تخصص ها، تعریف تخصص ها، چیدن تخصص ها، اینا در این تأثیر داره که شما بتونید یه کاری رو انجام بدید یا نه. حتی در این تأثیر داره، بتونید یه عزمی رو در جامعه بالا بیارید من حفظش کنید یا نه، فقط رو این تأثیر داره. این آرایش تخصصی، مثلا توی یک آرایش تخصصی زدن 110 طبقه فلان نقطه فلان شهر میاد بالا و میمونه، بقیه افسانه میدونن این رو، باش ارتباط نمیگیرن، اما یک مثلا تیم تخصصی قشنگ میفهمن این رو و دامنه اون تیم تخصصی اگه دامنش درست باشه اونا میفهمن این رو، فلذا میبینید یک عزم و تصمیم اینقدر عجیب و غریب میاد قشنگ جا وای میسته و حراست میشه و طبیعتا دنبال میشه. ما به این آرایش تخصصی احتیاج داریم. تو مسیر خودمون انگار به درستی این رو ندیدیم و نشناختیم، تو مسیر حرکت انقلابی خودمون یا توی مسیر خودمون از دیگران میپرسیم. یعنی مثلا سپردیم به عقلانیت دانشگاهی، به عقل دانشگاهی، اون میگه چه تخصصهایی لازمه. خب من خودم باید بفهمم، اگر متخصص ولزالین لازم داریم من میفهمم اینو، اون که نمیفهمه که. ما میگیم نه، ببین متخصص ولزالین تو کل عالم نداری، به خاطر همینم اینو خط بزن، انصافا نمیشه، آبرو ریزیه. یعنی چه آبرو ریزیه؟ کلا تو آبرو ریزی هستی، یعنی اگه مسلمانی آبرو ریزی هستی، اگه مؤمنی آبرو ریزی هستی، از اینجا شروع میشه آبرو ریزی، اینجا شروع میشه، بقیهش دیگه برو دیگه. اگه پذیرفتی دیگه برو دیگه، به اصطلاح میگن تا گاو و ماهی قضیه برو دیگه، بر اساس منطق. منطق همینه که این تخصص ها لازمه، بعد ما میاریم توی کار رو دنبال میکنیم. خب این در واقع گفتگو با نهاد تعلیم و تربیت هست. چرا؟ چون به یه تخصص اشاره میکنیم، خب دیگه آدمش رو باید ایشون تأمین کنه، نهاد تعلیم و تربیت اون رو باید تأمین. اون چیزی که بهش ما اشاره می کردیم رو ما توی این آرایش می بینیم که اون رهبران فرهنگی، حکیمان فقیه جامعه ساز که اشاره معرفی خواهیم کرد، دو تا لایه انگار براشون میشه تعریف کرد. این بحث یه خود قدیمیه ها، امکان داره توسط شما ها این بحث بروز بشه. این چیزی که الان دارید مشاهده می کنید، این هم اون لایه های تخصصی که شناسایی شده، آرایشی که داده شده، امکان داره لازمه به روز رسانی بشه دیگه. اینا رو دیگه خیلی از من توقع نشته، اصل بحث رو شما بگیرید دیگه، بقیهش رو خودتونه بعد بحث رو ببرید. چه حتی اقل 10 سال بشه، حتی اقل از شبت. یک لایه فوزلای حوزوی هستن که ما اینا رو میگیم رهبر فرهنگی. یه خواه اصلا اصل بس همینه دیگه، بر اصل بس اینجاست، رهبران فرهنگی. اینا یه لایه امتداد رو پدید میتونن بیارن به نام متخصصین طلبه، مدیران فرهنگی، رهبران فرهنگی. یه عده رو حتی میرن بیرون از حوزه یارگیری میکنن، یه عده رو به عنوان متخصصین طلبه. مثلا ما اینو اینجوری بسط کرده بودیم که توی دانشگاه شریف، مثلا توی حوزه شریف آدم ها اینطوری تربیت به عنوان امتداد حوزه. سال تقریبا 89 کلید خورد، 90 جواب داد، ما 90 اولین جذب رو داشتیم. کل تعریفامون هم اینا همه همین بود، متخصصین طلبه. دقت میکنید؟ خب این به عنوان مدیران فرهنگی، این لایه رو ما اگر بتونیم پدید بیاریم، رهبران فرهنگی حرفشون رو زمین نمونه. یه عده‌ای هستن کاملا هم ادبیاتم هم زبانم با کسایی که رهبر فرهنگی هم. رهبر فرهنگی یعنی قدرت پروازش انقدر است، همون چیزهای سختی که گفتیم کارکردهای کلیدی رهبر فرهنگی، قدرت پروازش انقدر است. بحث چیز نیست، امنیه و آرزو نیست، اینکه مثلا یک کسی آرزو داره رهبر بشه. بحث اینه که واقعا یه همچین مقصودی داره دنبال میشه یا نه، یه همچین کسی شده این آدم یا نه، که آدم باید بگه این رهبر فرهنگی. رهبر فرهنگی یعنی گرفتاری سخت، گرفتاری های سخت، زجرهایی که یک رهبر میکشه گاهی از اوقات خیلی زیاده. مثلا فرض کنیم میتونه این چیز رو اینو از روی میز برداره، ولی احساس میکنه که من باید جمع رو توجیه کنم و این دستمال کاغذی را از اینجا بردارن، کلن از میزها بردارن، این دستمال کاغذی دیگه نیاد. یعنی با مدل‌های سخت میتونه این کار رو بکنه، ولی جلو خودش رو میگیره، این کار رو نمیکنه. مجبور با رشد این کار رو انجام بده، یعنی با مدل‌های نرم. میگی بابا خیلی سوزن بازیه، خب بله دیگه، همینه دیگه، سختی رهبری فرهنگی همینه. بعد نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که انسان‌ها اومدن جلو. خب اگه هیچ چیپسی نباشه که کسی بخوره، من از منظر رهبری فرهنگی دارم میگم، هیچ چیپسی نباشه که کسی بخوره، یا مثلا پفکی نباشه که کسی بخوره، خب کسی هم پفک نمیخوره دیگه. خب این مهمه برای یک رهبر فرهنگی که من به یه رشدی برسونم که پفک نخورن، من باید به این روش برسونم، من باید جمع رو به این نقطه برسونم که مثلا همه برن جناب استاد آیت الله فلانی رو کمکش بکنن، کمک بکنن، نه اینکه کل هی پول پاشی بکنم تا مثلا یه عده دور اون آدم جمع شن. نه خیلی، نه، باید به این جمع بندی برسم که ما باید بریم آیت الله فلانی رو کمکش کنیم. چرا؟ چون با این علم و اینها داره از انقلاب دفاع میکنه، خودشو هزینه میکنه برای حضرت آقا، ما باید بریم ازش چیز کنیم، ما به گونه ای نشون بدیم که این آدم عزیزه، و حتی اینکه نشون بدیم عزیزتر شد، عزیزتر شدیم. که ببینید اگه این فقط بخوایم با عنصر پول مثلا پول بریزیم تا این اتفاق بیفته، پس شعوره چی شد؟ این که دیگه شعور نمیخواد، که طرف پول میخواد میاد یه کار با شعور انجام میده. نه خب پس شعور چی شد؟ ما یه کاری بکنیم بر اساس رشد این اتفاقات بیفته. به قول شهید مطهری، در نظریه مدیریت اسلامی ما دغدغه‌مون رشده، و رهبر کلا دغدغه‌اش رشد، دغدغه رهبر اینه که با رشد من باید کاری کنم از میجاد بشه توی افراد و بلندشان این کار رو انجام بدن. یعنی کلن از فاکتورهای تمدنی شما پرهیز میکنید، کلن رو فاکتورهای فرهنگی هستید. نه اینجوری که این دیگه واقعا بی‌سلیقگیه، ولی بحث اینه که معلوم باشه که رشد این افراد تعیین کننده است، باید معلوم باشه. و الان میگید که آه ما برای مردم جا انداختیم برید اربعین، خب هیچ تمهیدی هم نمی کنیم، چون بحث رهبری فرهنگی است. نه دیگه، این دیگه صفاحت دیگه، خب اتوبوس بذار، نمیدونم چیکار کن چیکار کن اینا که، ولی روی اون چیز کار کن. و اینطوری نباشه که مثلا اتوبوس میذاری چی و چی و چی، بعد میگی که مثلا فرض فرمایید که و چیز خدمتتون رو مثلا یه دو سوم کسر خدمت میزنیم بهتون، بعد میگم یه چیزایی میاریم ازت که اصلا طرف چیزم باشه پاچه برمالیدن باشه بلند میشه میره. این که زدی خراب کردی، که اینطوری نباید باشه. دقیقا این معادله رو، این تعادل رو حفظ کردن، فهمیدن و حفظ کردن، اون فهمیدن اون جنبه حرفش، اون رهبر فرهنگیه میبینید که میره به سمت قانون، میره، ولی تمرکز رو گذاشته روی رشد، تمرکز رو گذاشته روی فاکتورهای فرهنگی. خب متخصصین طلبه به عنوان مدیران فرهنگی اگر تربیت نشن، شما حال و هواتون درک نمیشه. یعنی یه بدنه تخصصی که حال و هوای شما رو درک بکنه نداریم.
خب گزارای حوزه مجتهدین
نه نه نه، خود شما بزرگواران که تو این فضا رشد میکنید و بعد از یه دوره تحصیلاتی جزو فضله گذاشت، نه اینا همین حد، البته حالا بعد عناوین دیگه هم میاد. خب این دو لایه تنه تو فکر یک عقب سازی برای خود باید باشن، سه لایه بن. بله آره، حالا من میارم بعد از این میارم، حالا فهرستی هم که داده شده رو نمیشه خیلی کامل حسابش کرد، ولی این خیلی نکته مهمیه که شما برید مثلا توی محیط دانشگاهی یه عده از دانشجوها رو که زمینه‌شو دارن، همه که دوست ندارن بیان درسای حوزه‌ای بخونن، اونایی که زمینه‌شو دارن، خب برید اونا رو بکشید توی فضای حوزه، ذهن طلبگی بهشون بدید. متخصص هم رشته خودشه ها، ذهن طلبگی بهش بدید. خب این خیلی کار بزرگیه، خیلی اقدام بزرگیه. جایی
مشخصا چکار میکنن؟ طرح و برنامه‌های اون رهبر فرهنگی رو اجرا میکنن؟
اینا مثلا فرض فرمایید که فضاهایی که رهبر فرهنگی درست میکنه، اون فضاها رو باش ارتباط میگیرن و میارن و توی چیز بومیش میکنن، توی فضاهایی که خودشون بهش تعلق دارن و تخصصشو دارن توی اون فضا بومی سازی میکنن. مثلا من متخصص برق هم، چند تا متخصص برق رو جمع کردم، یه شرکت زدیم، یه شرکت زدیم و یا خودمون اساسا بودجه جور میکنیم و یه پروژه تعریف میکنیم و اجرا میکنیم، یا اینکه پروژه از این و اون قبول میکنیم، یه شرکت شرکت اینجوریه. خب یه شرکت تخصص به خاطر اینکه من توی آب و هوا و اتمسفر شماها بزرگ شدم، خب مهمه بحثایی که شما دارید و سوگیری هاتون. بعد می‌بینید من دارم سوق میدم فضا رو، فضا رو سوق میگم. چی کار میکنی؟ برای شاید برای من رهبر فرهنگی معلوم نباشه اصلا، شما خودت میدونی من چی کار میتونم بکنم توی این فضا، من چی کار میتونم بکنم که این فضای تخصصی و حرفه‌ای رو یا کاملا به قبضه این فکر در بیارم یا درش یه سوقی درست کنم. که ما مثلا فرض رو فرمایید مثل فوتیان قدیم دیگه، فوتیان، این جریان فوتیان، اینا پیشه‌ور بودن دیگه، پیشه‌ور اون طرف بقال بود. اما اینها یه موجی اینجوری را افتاده بود که اینها میرفتن مثلا معتقد به مجالس معرفتی بودن و معتقد به حیات عرفانی بودن، خب میرفتن شاگرد یه کسی میشدن، یا اساسا استادش هم اصلا استاد اخلاق و عرفان بود، خب شاگرد مثلا آیت الله فلانی استاد اخلاق و عرفان بود و این بنده خدا چند تا شاگردش رو تو فضای سلوک اصلا بار آورده بود. بعد اینا فوتوبدنامه داشتن، مثلا می اومد اول بقالی رو که باز میکرد کرکرر میداد بالا، این فوتوبدنامه رو باز میکرد و میخوندش، بعد به همه چی معنا داده بود، به در، به پنجره، به کرکره، نمیدونم، به همه اینا معنا داده بود. فوتوبدنامه معیاران، فوتوبدنامه بقالان، فوتوبدنامه داشتن، هر روز مرس میخوندن اینو. خب در واقع منشور، الان میگم منشور اخلاقی حرفه‌ای، حتی حرفه‌ای دیگه نمیگم، منشور اخلاقی که میگم منظور هم اخلاق حرفه‌ایه، منشور اخلاق انتخابات، منشور اخلاق قصابی، منشور اخلاق تاکسیرانی، منشور اخلاق. مثلا طرف تاکسیران مثلا میگه که فرض بفرمایید اینو حالا چجوری نمیدونم چون من که کار نکردم، ولی خب مثلا میگه سبحان الذی سخر لنا هذا، این مصحب دیگه یا آیه قرآن مصحب وقتی سوار مرکب شدیم، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، خدا ما رو یعنی این رو مسخر ما کرد و ما کنا له مقرنین، ما نمیتونستیم رامش کنیم و انا الی ربنا لمنقلبون، ما داریم میریم پیش خدا. یه معنای عمیقش اینه که چی؟ و الالله المصیر، درسته همه دارم میریم پیش خدا. یه معنای دیگرش هم اینه که یه معنای خیلی چیز حاد عرفانی هم داره که ما سوارشیم داریم میریم پیش خدا. اینجا بریم بعد ببینید بمیگن الهیات کار بردی، ببینید این چطور به هم میریزه این آدم رو. سوار شده میگه که پاک و بی عیب و نیاز است خدایی که اینو مسخره من کرد. ما که نمیتونست، ما استارت میزنیم منفجر میشد ماشین. این همه این چیزهایی که الان توی مرکب های فعلی، همه این چیزهایی که الان رام شده زیر دست بال منه، ما تو حدیث داریم لقمه‌ای که میخوری میپرسه، از خدا میپرسه خفش کنم یا برم پایین. عجب نومد. این بعد خودش میره نوار پایین، بعد میره و سود میره میبخشه و اینا. دقت میکنی؟ اینجوریه، همه به اذن الله دارن حرکت میکنن. بعد توی این آب و هوا آدم مثلا حواسش نباشه که بابا ما این استارتو میزنیم امکانش منفجر بشه این ماشین و ما کنن لو مقرنین. این که اینقدر رام شده این کار خداست. و اینا الی ربنا لمنقلب. خب حالا شما این همه حرف داری درباره حمل و نقل، اینو تبدیلش کن به منشور ارزشی، خب تبدیلش کن به فوتو برنامه، تبدیلش کن به منشور ارزشی، اینو بده دست تاکسی رانا یاد بده. درسته همشون قبول نمی کنن، ولی خب از یکی دوتا سه تا مستعد نمیتونی شروع کنی؟ یکی دو سه تا که آتش دارن اصلا مستعدن، شروع میکنی با اونها. بعد بقیه نگاه میکنن میگن که این آدم خیلی تغییر کرده، اصلا عبارتاش عوض شده. با مشتری ها که صحبت میکنی چیز دیگه میگن مشتری ها. خب بعدم شما هم هی ارتباط میگیری اینو بروزش میکنی، اینو هی بروزش میکنی، قطعا نرم افزاری که اول میگی ضعیفه، هی اینو بروزش میکنی بروزش میکنی بروزش میکنی، بعد میگی که عجب چیزی شده این منشور ارزشی. افراد میاریم توی دوره شرکت میکنن، بعد این اجمالا میرسیم میز سر زبونشون، بعد میگیم جلسه هفتگی هم بیاد شرکت کن، برای اینکه این به این راحتی ها که نمیزه تو چشات و سر زبونت که، خب بیا شرکت کن. همینطوری با هم میریم جلو، بعد یواش یواش میبینی که اونی که پرستاره خودشو مظهر اسم شافی هفت تعالی میدونه، میگه خداست مریضی میده، خداست شفا میده. ای با این من خدا سر سرد شده از اصلا. این که کار حرفه‌ای، حالا کار حرفه‌ای بیشتر تحریف کننده کاریه که اون داره انجام میده، این داره نماز میخونه اصلا، سر سجاده است، میگه خداست که شفا میده، ما کاره ایست شفا میشه.
با اینا رابطه علمی مطوری میشه، یعنی رهبر فرهنگی است که مدیر فرهنگی رو ایجاد میکنه یا مدیر فرهنگی است که رهبر فرهنگی رو ایجاد میکنه، یا اصلا علت سوم داره؟
در واقع دستگاهی باید هم اونو تربیت کنه هم اینو تربیت کنه، بلکه دستگاه هایی، حالا بقیهش هم نگاه کنیم ببینیم، شاید دستگاه های تربیتی، بعضی هاشو دیگه دستگاه تربیتی نمیشه تربیت کرد، دستگاه های فرهنگی باید اون آدم ها رو تربیت بکنه، یعنی بار بیارن بیارنش جلو. خب اینم شد محور دوم. محور دیگه سه لایه بن اسمشو گذاشتم، عقب درست کردن برای همین تیفی که میخوان عملیات کنن، هی به صحنه بزنن، عقب درست کنیم براشون. یه لایه خود حضرت آقا رهبری. خب ایشون حالا نمیخواد توجیهش کنیم، همینقدر که بیاریمش تو تیم هم بازی. خیلی از اوقات ایشون میخواد با ما عملیات کنه، ما راش نمیدیم، وارد عملیات کنیم به این معنی که بفهمیم بنده خدا چی میخواد و باش هماهنگ بشیم، تبدیل به عقبه عملیات های ما بشه حضرت آقا. اینجوری میشه دیگه، چون ایشون دیگه نمیخواد تغییرش بدیم. و مراجع علمی و معنوی، مراجع علمی و معنوی دارن خدماتشون رو ارائه میدن. اون کاری که شما میخوای انجام بدی اگر بری تعامل کنی با این مراجع علمی و معنوی، اینا یه چند درصدی به لحاظ ذهنی، به لحاظ عاطفی یه ندارن بیرون، چند درصدی توی چیز قرار میگیرن، توی به اصطلاح ارتباط با چیز قرار میگیرن، ارتباط با عملیات شما قرار میگیرن. اون عملیات که شما میخوای داشته باشی یه مقداری باهاش اینجوری نیست که مجهول اون عملیات براش، نه عملیات براش روشن. خب مراجع علمی و معنوی و یک لایه دیگر هم شبکه نخبگانی با رویکرد عملیاتی، شبکه نخبگانی با رویکرد عملیاتی، اینم لایه بعدی است که اون علمای حوزه نیستن، مراجع علمی و معنوی. الان خدا رو شد ما نخبگان حوزوی توجیه زیاد داریم، ولی چون ارتباط نمیگیریم، اینها آرایش به نفع چیز پیدا نمی کنن، به نفع این عملیات که ما میخوایم انجام بدیم پیدا نمی کنن. و این خیلی مهمه که ما اینجا مهارت هایی داشته باشیم بتونیم این آرایش رو خلق کنیم. این آرایش رهبری که معلومه چه نسبتی باید باش بگیریم، ما باید بیشتر هماهنگ بشیم تا هماهنگی ایجاد بشه. خب مراجع علمی و معنوی رو میشه به این فکر کرد که تعامل بکنیم، اونها مرجع علمی و معنوی ما هم هستن، مرجع علمی و معنوی جامعه هم هستن، در این حال با این مرجع علمی و معنوی تعامل میکنیم. در واقع اینطوریه، اون خواستای حضرت آقا رو واضح میکنیم برای اینها توی عملیات خودمون، توی کاری که میخواییم انجام بدیم. خب اینجا یه عقبه سازی میشه برای این تنه. این تنه تصور کنید مثل درخت، درختی که یه تنه داره، به فکر ریشه هاش هست. شما اگر دقت کنید این درخت رو هم بالای خاک هم پایین خاک و زیر خاک رو نشون بدن، زیر خاک خیلی ریشه بیشتر از شاخه ها دویده. خب برای اینکه خب میخواد حفظ کنه این چیز رو، ما اینجا گاهی غفلت میکنیم، یعنی نقطه استیناف حرکت خودمونیم، عقبه نداریم. خب این عقبه سازی خیلی هنر بزرگی و ما باید بدونیم وظیفمون چیه و توی هر چیزی ضعیفیم اینو درستش کنیم. بعضی ها فقط به عنوان اعتبار، اعتبار کار، امضای کار، میبینید که با یه مثلا مراجع اینچنینی ارتباط میگیره، نه این بچه ها هنوز ضعیف، درسته خوبه ها، اینم باز شعور خوبیه ولی ضعیفه، این به لحاظ معماری اجتماعی معماری ضعیفه، مثل اونی که فقط سایه شون افتاده روی ما، نه ما به عنوان ریشه اصلا کار ساده نیست، اینم میدونیم اصلا کار ساده نیست، ولی ما باید یه طوری تعامل کنیم که بشن رگ و ریشه ما و این آرایش اجتماعی رو پدید بیاره. خب سه لایه شاخ و برگ هم میشه تعریف کرد، امتداد عملیاتی. یه لایه چیه؟ یه لایه کادر طرح‌های اقدام مدیران میانی. اینا دیگه بله
همون شبکه نخبگانی دسته تا میشه یعنی غیر اون شبکه نخبگانی،
نه شبکه نخبگانی که اینجا مون دیگه،
این سه تا که سه تا لایه میشن قسمشون چیه؟
میگم الان عرض کردم سه تا لایه امتدادی. نه اونقدر کنده که این شبکه نخبگانیه، شبکه نخبگانی اینجا مونده
چون گفتن نخبگانی عملیاتیست.
نه نخبگان رو با رویکرد عملیاتی شبکه میکنی. خب بعضی ها همینجوری فقط یه ارتباطی با نخبگان میگیرن، ولی یه موقع از بر اساس یک عملیات بیرونی میری با نخبگان ارتباط میگیری. خب این نخبگان بر اساس اون عملیات دارن شبکه میشن. آدم خودشو میخواد، هر کسی توان این کارو نداره، جدی از میکنم، یعنی توش وارد نشده باشید نمیدونید که، یعنی بعضی آدم ها هستن که اینا ظرفیت روحی میخواد، چون ظرفیت روحیشو ندارن بدبین میشن نسبت به اساتید، بعد آدم پشیمون میشه میگه کاش که اصلا نمیوردیم آدم رو توی این تعامل، یعنی بلاز روحی نمیکشید، احساس میکنم اینا همشون دارن چیز کلاس میذارن، یعنی چی اینقدر کلاس میذارن؟ کار انقلابه دیگه. با این بندگاه یکی رو چرمش کنه، این آدم این صحنه نبوده اصلا. خب اینجاست که خیلی باید دقت کرد، خیلی باید دقت کرد که چه کسی رو شما میذارید برای اینکه این شبکه رو شکل بده. حالا یا چه کسی، یا مثلا یه تیم میذارید، اصلا یه تیم که این شبکه رو شکل بده، و شما باید خودتون بدید اگه آدمشو نداشتید اصلا به سمت این قضیه نباید برید، یه آدم نامتناسب رو اینجا نباید بذارید. مثلا یه آدمی که میخواد مثلا هفتی کشه، میخواد کتو بکشه بزنه طرف بیفته، این آدم رو اصلا اینجا نباید بذارید، چون تو تعامل با نخبگان فقط به اینا بدبین میشه، میگه بابا اینا یه مش مفخرن، اینا دارن چی کار دارن، اینا هیچ فایده ای ندارن. ای اوه این بنده خدا رو اشتباه گذاشت، اینا هرچی دارن بزنن تو عملیات، بره اونجا آدم بکشه. نه اینجا، نه اینجا، این آدم اصلا نمیفهمه فضا چگونه است. دقت میکنید این کار؟ اما در ادامه و حتی بعد از متخصصین طلبه، ببینید چجوری نوشتیم، سه لایه بون، دو لایه تنه، بعد از متخصصین طلبه، متخصصین طلبه، متخصصین رو آوردی تو فضای خودتون، درسته؟ خودش هم حتی خود چه طلبه میدونه، شاید ملبس نشن اینا هیچ موقع ها، ولی خودشون رو طلبه میدونن. من مثال بیرونی دارم، خیلی میتونم مثال بزنم. مثلا طرف اومده جزء حلقه شاگردان آیت الله سعادت پرور شده، بعد مرتب تو جلسه‌های تربیتیشون شرکت کرده، کارش به جایی رسیده که اجازه تربیت داده آیت سعادت پرور، کلا آیت سعادت پرور رو در 20 نفر بیشتر اجازه تربیت ندید. مثلا به این معنی خدا، بعد این استاد چیزه، استاد تمامش دانشگاه شریف، دقت می‌کنی؟ بعد هیچ اصلا فیلمای اینجوری بازی نمی‌کنه، هیچ بروزی هم نده، اصلا نمیگه من اجازه تربیت دارم. خب بعد حالا اینکه دیگه حالا یه نمونه خیلی بالایی چیده، نه تو طرح مورد اشاره خودمون ها، نه شما تو طرح مورد اشاره خودتون باید برین آدم رو تربیت کنی، فلذا باید نهادهایی که بشه این آدم رو تربیت کرد بیرون تأسیس کن. در ادامه حالا یا خود اینها یا دستگاه تربیتی در نظر بگیرید که کادرهای طرح‌های اقدام رو تربیت کنن، مدیران میانی. ما اینجا توقع نداریم این آدم مدیر فرهنگی باشه، نه همون کار خودش رو انجام بده، فقط با کل این داستان همراه باشه.
مثلا این مدیران میانی با مدیران فرهنگی و اینا تو همین ساختاری که الان ما داریمه، تو همین ساختاری که هستیم داره. مثلا شما به عنوان مثلا میگی وزیر فرهنگ، بعد این میانیش با مردم یعنی کی؟ یعنی کسی که داره توی مسجد فعالیت میکنه به عنوان طلبه یا به عنوان یه مدیر دیگه؟ اینه
نه، من با اون ساختاری که الان توی جامعه هست کاری ندارم. شما یه مأموریت رو میذارید وسط، خب داستان با کجا شروع میشه؟ با فضلای باز. یه عده رهبر فرهنگی شروع میکنن روی یک مهندسی اجتماعی کار کردن، یه آرایش جدید پدید میارن. دقت میکنید؟ یه آرایش جدید پدید میارن.
نباید اصلا توی این فضای موجود فعالیت کرد، توی این نظام جدید.
نه، دقیق سر بگیم، نکته خوبی میگید، ولی دقیق سر بگیم که شما نباید توسط نظام اداری فعلی مدیریت بشید. شما امکان داره اونجا یه علی ابن یقینی هستید، ولی کلن دارید توسط این مأموریت دارید مدیریت میشید. دقت میکنید؟ اشکالی نداره آدم میره اونجا خدماتش هم ارائه میده. علی ابن یقینی میگم کاملا شبیه سازی نکنید اونجا مثلا یه تابوت هم. نه، من منظورم اینه که آقا نافذه اداری گیجه. یه اراده ای رو میارید توی این فضا، میارید توی این فضا، میارید توی این فضا، بعد میرید یه آدم اصلا از نظر خودمون اداره هم خدماتش خیلی رشد کرده. منطور نکته اینه که این مسئله خیلی عمیقی تو ذهنشه و داره دنبال میکنه. یعنی به تعبیر دیگر اون اداره نگاه میکنه اینه یه آدم خیلی خدماتش روش کرده، ولی اصل ماجرا اینه که یه آدم خیلی کار خیلی بزرگتری داره انجام میده، بیش از اون حدی که اینا دارن میبینن. کار خیلی بزرگتری داره برای انقلاب و برای کشور انجام میده. خب در ادامه این هم نیروهای ویژه تکنیسیان ها قرار دارن و در ادامه این هم عموم مؤمنین. یه آرایش اینطوری از کردم بر اساس اون بحث قدیمیمون، آرایش بخوایم بدیم اینطوری میشه: نمیاد یه چیز رو نزمی
بود
آره دیگه، نظام قدیم. ببین اونی که مهمه، حالا البته روی این خب فکر شده بود دیگه، از که آمادیم باید بروز بشه بر اساس بحثایی که الان داریم باید بروز بشه، ولی اونی که مهمه اصل خود این به تعبیری نقشه محو صحبت از آرایش مناسب نیروهاست. این که یک پیوستار نیروی انسانی پدید بیاری که از حضرت آقا شروع بشه، خب بیاد جلو، بیاد جلو تا به عموم مردم. حضرت آقا خودش باید ارتباط بگیره با مردم، ولی این که شما توی این پیوستار نیروی انسانی حرفای ایشون رو بیارید و توی جامعه جاری کنید، خیلی با اقتدار وارد جامعه میشید. درسته؟ این در واقع یه جورایی میشه گفت نظام ولایت. این خیلی داره کن چیز میکنه، نمیم چه رنگ داری. جان نمیم بروسه چیه؟ با اینترنت رو خاموش کنم بگیم حکیمان فقیه جامعه ساز. حالا انشاءالله معرفی میکنم خدمت. خب این تنه اصلی دو تا گروه توش بودن دیگه، فضلای حوزه که اینا رو ما میگیم حکیمان فقیه جامعه ساز هستن، انشاءالله خدمت معرفی، و لایه دیگه هم متخصصان طلبه، برنامه ریزان و مدیران کلان فرهنگی. حکیمان فقیه جامعه ساز، برنامه ریزان و مدیران کلان فرهنگی. ببین اینترنت رو خاموش کردم حالا یا بردنان مشغولن مشغول کارن حالا هرچی هست بالاخره اینترنت رو خاموش کردیم خیلی فعال شد. امتداد عملیاتی گفتیم یه کادر طرح‌های اقدام که مدیران میانیه، حالا فرهنگی است ولی مدیران میانی، نیروهای ویژه تکنسیان ها، معلم تکنسیان، مربی تکنسیانه، دقت میکنی؟ و عموم مؤمنین، عموم مؤمنین، متن جوشان سربازان اسلام. اینا دیگه نمیتونید بگید من دستگاه تربیتی، من دیگه یواش یواش انقدر رشد بکنی که آموزش پرورش بیفته دست دیگه، بگی ما این عموم مؤمنین هم تربیت میکنیم. بله شما یه عملیات تعریف میکنید، این فقط با فرهنگ دستت، با کار فرهنگی دستت به عموم مؤمنین میرسه. خب یه عقبه سازی هم باید بشه، عقبه کارشناسی، این شبکه نخبگانی، نمایندگان هوشمندی، راهیابی و زمانشناسی حوزه و یه لایه بعد از اون، قبل از اون در واقع مراجع علمی و معنوی، باطن نیرومند حوزه و یه لایه هم قبل از اون رهبری نهضت، حکیم فقیه جامعه ساز. ببینید نهاد رهبری یادتون هست میگفتیم؟ میگفتیم رهبری کار یک فرد نیست، یک شبکه‌ای از تخصص‌ها باید شکل بگیره که عزم کرده، اراده کرده و به میدان آمده، پاشو توی میدان گذاشته تا تحولات اجتماعی رو رقم بزنه. خب این در واقع این لایه رو تحت پوشش قرار میده. 2, 4, 5 پنج لایه نهاد رهبری فرهنگی رو تشکیل میدن. خب ما بحث بعدیمون انشاءالله درباره چیز خواهد بود. رهبران فرهنگی در نهضت اسلامی ما حکیمان فقیه جامعه سازن، اینو انشاءالله بحث میکنیم و چهره این شخص رو اجمالا گذرا، چون نیاز به کار زیادی داره، انشاءالله تحصیل میکنیم. محفظ باشیم انشاءالله.
اشتراک